درس مختصر جلسه 58 شب یکشنبه 26 دهه 88.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل تنزیل و وجود شیء منزلت عدمهی کثیرون منه قوله تعالی و ما رمیت اد رمیت ولکن الله رما. در متن آمده بود که گاهی اوقات مخاطب هم عالم است به فائده خبر و هم عالم است به لازم فائده آن. در این حال متکلم این خبر را به مخاطب القا می کند و غرضش نه افاده فائده خبره و نه افاده لازم فائده است، بلکه قرارش چیز دیگر. در این صورت متکلم مخاطب را تنزیل می کند به منزله جاهل به اندو، ولذا خبر را به اون مخاطب القا می کند، با اینکه در واقع عالم است ولی ينزل منزلت الجاهل و حکم جاهل بر او بار می شود و کلام و خبر به او القا میشه. حالا چرا متکلم این کار را میکنه؟ بعضی اوقات مال این است که مخاطب به علمش عمل نمیکند. چون به علمش عمل نکرده است، این علمش منزل و منزلت الجهل که انتر از جاهل است و به شخص جاهل هم مانی ندارد که انسان خبر را بدهد. مثال زد برای این فرق به این جمله: الصلاة واجبتون. طرف می داند نماز واجبه و می داند که من هم می دانم که نماز واجبه، ولی در این حال من به هم که مخاطبی میگم الصلاة واجبتون، اون مخاطب عالم را تنزیل میکنم به منزله جاهل، چون که بر طبق مقتضای علمش که نماز خواندن باشد عمل نمی کنه و بهش میگم الصلاة واجبت. این ابتداعا مصنف در متن مطلبش گفته بود و شارح هم مثالش زد. بعد شارح ترقی کرد، گفت اصلا گاهی اوقات ينزل العالم منزلت الجاهل، اما از این که این عالم مخاطب باشد یا غیر مخاطب باشد، اما از این که متعلق علم او حکم و لازم حکم باشد، یعنی فائده خبر و لازم فائده باشد، یا این که متعلق اون علم چیز دیگر باشد. اونی که مصنف در متن اشاره کرد، طرف مقابل مخاطب عالم بود، مخاطب را تنزیل کردیم به منزله جاهل، علم مخاطب هم به این خبر و به این حکم و لازم این حکم بود. ولی در دومی میگه گاهی اوقات عالم اهم از این که مخاطب باشد یا غیر مخاطب. تنزیل می شود به منزله جاهل، اهم از این که جهلش تعلق گرفته باشد به فائده و لازم فائده، و یا این که جهلش تعلق گرفته باشد به چیز دیگر. این دومی از اولی اهم شد از دو ناحیه. مثال زد برای فرض دوم به این آیه شریفه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اینجا مخاطب در این آیه حضرت رسول است صلی الله علیه و آله و سلم. در اینجا عالم تنزیل شده به منزله جاهل، ولی این عالم مخاطب نیست در اینجا، کسان دیگر علمو اونها. تنزیل علم به منزله جهل شده، منتها نه تنزیل مخاطب، تنزیل غیر مخاطب. از اون طرف متعلق علم در این آیه فائده خبر و لازم فائده نیست، بلکه شیء دیگریه. خبر چه بود در اینجا؟ علمو لمن اشتراه تا آخر. خبر در اینجا علموست. عالم به من اشتراه و ما لهو فی الاخرت من خلاق، عالم به اون مفعول نزل منزلت الجاهل، نه عالم به حکم خبر که علمو بشه. خبر ما در اینجا علموست. اون شخصی که عالم است، نه این که میگیم به علمو عالم است و نزل به منزلت الجاهل، بلکه عالم است به مفعول این علمو که من اشتراه و ما لهو فی الاخرت من خلاق. پس در این آیه شریفه جاهل غیر مخاطب بود، جهلشم یعنی علمشم به غیر حکم خبر بود، به غیر لازم حکم خبر بود، به شیء دیگر بود. گفتیم اعم ها قد ينزل العالم، اعم از این که مخاطب باشد یا غیر مخاطب. این مثال برای غیر مخاطب زد که قبلا برای مخاطب، و علمشم اعم است از این که به فائده و لازم فائده باشد یا علمش به شیء دیگر باشد. اینجا علمش به شیء دیگره. من اشتراه و ما له فی الاخرت من خلاق متعلق علم طرفه. خب این رد شدی. بعد شارح میخواد بگد از اینم وسیع تر، اصلا گاهی اوقات تنزیل می شود وجود شی به منزله عدم بشه. حالا این شی علم باشد یا غیر علم باشد، وجود شی ينزل منزله العدم. در اون اولی و دومی وجود علم نزل منزله العدم، اون آخری اعمه. اصلا شی چه علم باشد چه غیر شی باشد، با فرض این که وجود دارد، متکلمون را ينزل و منزلت العدم و کلامی بر طبق این تنزیل بیان می کند و می آورد. مثال می زند برای این فرض، دا عبارتش اینه: بل تنزیل و وجود شیء منزلت عدمه، بلکه تنزیل کردن وجود شیء، اهم از این که این شیء علم باشد یا غیر علم باشد، تنزیلش به منزله عدمش کثیران زیاده. منه قوله تعالی، از همین قبیل است که وجود شیء نازل به منزله عدمش باشد. قوله تعالی این آیه شریفه سوره انفال آیه 17: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. اصل آیه اینه: فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. آیه البته کل آیه نیست، از اولش یه مقدارش جایز شاید خونده نشد، یه از اول آیه کل آیه همینی بود که خوندیم. البته این آیه ای بسا معانی مختلفه، ای احتمالات متعددهی داده بشد و شده. حالا بر طبق اینی که خیلی در ادبیات که معنای ظاهری آیه باشد، بر طبق اون ترجمه و معنا میکنیم و تطبیق بر معنی حرفی، چون که این آیات طوریست که عقلها به حسب قدرت هایی که دارن معانی مختلفی هر کس در حد خودش میفهم. ای بسا معانی عدیدهی در آیه باشد، یکی از اینها را بفهمون، یکی دوتا را بفهمون، یکی سه تا را بفهمن. بعضی از معانی هم یه قدرت مافوق عقل میخواد که اون دیگه کار هر کس نیست که همه اون را بفهمن، حتی اگرم بگی طرف نمیتونه بفهمن. یعنی یک کسی بیاد بگه معنای آیه اینه، چون قدرت فهم اون نیست بگدم کلش نمیتونه. ولذا حالا به حسب ظاهر ترجمه این آیه بر طبق اینه که در این کتاب ها آمده، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. کی این آیه آمد؟ در جنگ بدر بود. نقل شده به این که این جمله را که میخوانم کنز الدقائق از بیضاوی نقل کرده در تفسیر این آیه، که کی این آیه نازل شد و در چه زمینه داره به این که نقل انه لما طلعت قریش من الاقنقل. کفار قریش می آمدن با حضرت جنگ میکنن، از اون طرف اقنقل که آمدن به طرف اینها، قال علیه السلام به تعبیر این بیضاوی میگه حضرت به خداوند عرض کرد هذه قریش، خداوند این قریش که میان به جنگ پیامبرتو، جاءت به خیلائها و فخرها، با فخر و تکبر میان به طرف من، و یکذبون رسولک، و پیامبر تو را تکذیب میکنن، فرستاده تو را تکذیب میکنن. اللهم انی اسألک ما وعدتنی، خداوند دو وعده‌ای که به من داده بودی من از تو درخواست میکنم که به اون وعدت عمل بکنی، یعنی اون چرا که وعده داده بودی بدید. فعطاه جبرائیل علیه السلام، میگه جبرائیل نازل شد به حضرت و قال له خب قبضتن من ترابن فرمهم بها، به حضرت عرض کرد که یک مشت از این خاکا و این حرفا بگیر، زمین پر از خاک و شن و ایناست، از اینها یک مشتی بگیر و بینداز به طرف اون قریش، فرمهن به ها اون قریش را به واسطه این قبضه بزن، یعنی این را پرت کن و بینداز به طرف اون. فلما التقى الجمعان تناول کفا من الخصبا، وقتی که اون دوتا دسته مقابل هم قرار گرفتن، کفار اون و رو حضرت مسلمان ها هم این و رو، قهرن فاصله اون زمان ها اقلا یک 500 متری یک کیلومتری نوعا فاصله می شد دیگر، این هم خانه میدان در بسط پاشه برن جنگ بکنن، خب فاصله بود به هم نزدیک هم نبودن. فلن منتقل جمعان تناول کفن من الخصبا، حضرت یک مشتدین سنگریزه ها و اینها گرفت برداشت، فرما به ها فی وجوه هم، انداخت اون را به صورتهای اون کفار و قریش، و قال شاهت الوجود، فرمود زشت باد این صورتها، یعنی صورتهای این کفار و قریش. فلم یبق مشرکن الا شغل به عینه، حضرت که این خاکها و این حرفها را انداخت به طرف اونها با اینکه فاصله زیاد بود، اینا رفت و به چشم اونها با اینکه فاصله 500 متر 1 کیلومتر باش بود، در این حال اینا رفتند و همه اونها تو چشمشان شن و خاک و این حرف بودن. خب معلومه چشم انسان شن بره خاک بره انسان نمیتونه چشمش باز کند. فلم یبق مشتکن الا شغل به اینه، هیچ مشتکی نماند مگر اینکه مشغول به چشمش بود که برای که اون شن و اینا را از چشم خودش در بیاره. فن هزمو اونا اینجور که دیدن برگشتن دیگه، شکست خوردن، دیدن نمیتونن جلو برن، چشمای انسان پر از شن باشه مگر میتونه جلو بره جنگ بکنه، منهزم شدن شکست خوردن. و ردفهم المؤمنون، مؤمنین هم افتادن به جان اونها، ده بکش اونها، حالا چشما بسته و این حرف اصلا نمیدونه کجا بره، اینم پشت سر با شمشیر بزن با نیزه بزن. و ردفهم المؤمنون یقتلونهم و یأسرونهم، هی اونا را میکشند و اسیر میگیرن. ثم لما انصرفوا اقبلوا على التفاهم، بعد وقتی که مؤمنین از جنگ برگشتن فخر میکردن، من چند تا کشتم، من چند تا اسیر کردم، من چی کار کردم، خیلی فخر میکردن. فیقول الرجل قتلتو و اثرتو و نزلتو یا نزلتو، میگو بله من گرفتم، کشتم، اسیر کردم، از پیادش کردم، فخر میکردن. این اونجا گفته شده. بعد میگن این آیه نازل شد که فخر نکنی، شما نبودید اینا را کشتید، خدا کشت اینا را، دست و پای کسی را ببندند و به تو بگن بسم الله سرش ببرید، تو هم بری اونجا سرش ببری و فخرم بکنی چاره، من در میدان جنگ سر 10 نفر را بریدم کشتم، این فخر نیست. لذا برگشت به مؤمنین، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خداوند اینا را کشت، به خاطر اینکه وقت حضرتم خطاب و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رم، برگشت به حضرتم فرمود وقتی که انداختی تو نینداختی، خداوند انداخت این سنگ رو، سنگ ریزه و خاک و این حرف حالا به صورتون. این از باب این که در خارج رمی از حضرت صورت گرفته بود، این جایش رو پنیز حضرت رو یه مشت از اونه برداشت پرت کرد به طرف اون، یقینا رمی از حضرت صورت گرفت. و مطلوب از این رم، یعنی مطلوب خداوند، مطلوب از این رم که خداوند فرموده بود که فرم هنبه ها دیگه، قرض خداوند از این فرم هنبه ها، قرضش از این رم که به حضرت دستور داده رمی بکن چه بود؟ این بود که این سنگیزه ها و خاک ها برد به چشم اونها پر بشه. این اثر آیا اثر رمی حضرت بود یا اثری بود که خداوند را برای این رم به وجود آورد؟ اثر رمی حضرت عادتاً 3 متر 4 متر 5 متر، چقدر مگر میشه؟ شما یه مشت سنگیزه بردارید، خاک بردارید، هر چقدر قدرتمندم باشید بیاندازید تو اون دیوار نمیرسه، اینجوریست. ولی 1 کیلومتر 1 مرتبه برد، این اثر مال رمی حضرت نبود، این اثر را خداوند ایجاد کرد. ولذا اون رمی که مطلوب بود اثرش رو، اون اثر مترتب شد ولی نه بر رمی حضرت. پس کنه این رمی که مطلوب از اون این است که به اون چشما برسه، اون اثر مترتب بر این رمی نشده، ولذا نزل این رمی به منزله عدمش. و به این خاطر فرمود که و ما رمیت اذ رمیت، وقتی که انداختی تو نینداختی، یعنی اون رمی که مطلوب بود که اثرش اون باشه، اون اثر مترتب بر رمی حضرت نشد، اون اثر را خداوند ایجاد کرد. اثر رمی حضرت 5-6 متر بیشتر نبود، بو اونا برسد اون مترتب نشد به رمی حضرت، اونی که انه خداوند خودش انجام داد دیگه. ولذا در اینجا رمی حضرت چون اون مطلوب مترتب نشده در واقع به رمی حضرت، نزل این رمی به منزله عدمشو، ولذا این رمی نفی کرده. و ما رمیت اذ رمیت، ولکن الله رما. پس در اینجا رمی که یقیناً از حضرت صورت گرفته نزل به منزله عدمش، ولذا فرموده است مارمیته. مارمیته یعنی رمی صورت نگرفته، رم صورت گرفته نزل به منزله عدم با ما نفس شده، و مارمیته ادرمیت. بله، و مارمیته ادرمیت ولکن الله رما. تمام شد. فیان بقی دیگه از اول اسناد خبری هم تا اینجا یک مقدمه مانندی بود برای علم معانی، که از این فیان بقی دیگه اصل ورود به قواعد علم معانی است. البته صحبت در این است که علم معانی را کی وضع کرده، علم بیان را کی وضع کرده، بعدی را کی وضع کرده، واضحش که بوده. حالا اینجا معانی را بگیم، در بیانم شاید یه وقتی اشاره بشه. مطلب
قبلی حضرت
میدونست
دیگه از طرف خداوند،
اونجا دیگه کاری با دانستن و ندانستن ما نداریم. در یونزل و وجود شی منزلت عدمه دیگه علم و اینا اینجا مطرح نیست. حالا مخاطب میدانست یا نمیدانست فرق نمیکنه در اونجا، فقط همین مقدار شی با این که هست تنزیل کنی به منزله عدم و اون رو نفیش بکنی. خودش هم خیلی از چیزها را خداوند با دست یکی درست میکنه، میگن وسائل و هم درسته در ظاهر از او سر میزنه، ولی اون اثر واقعی را او ایجاد کرده، و الا لازم هم نیستن کفار قریش را شبانه تو خانهشان خفه بکند و نیازی نباشد اصلا جنگی صورت بگیره. اینا یک صورت‌های ظاهری است، جهت من الجهات صورت می‌گیره. خب بله،
تحویل آل منزله جاده
اینجا کاری نداریم دیگه، یعنی در این آخری میگه به این که اصلا گاهی اوقات وجودشه، اینجا دیگه کاری نداریم علم باشد یا هرچی، حتی غیر علم باشه. یعنی وقت بعد مثال از غیر علمی میزنه، اول علم مخاطب، اونم به فائده و لازم فائده، اون اولی. دومی علم، اهم از این که مال مخاطب باشد یا مال غیر مخاطب باشد، متعلقش فایده و لازم فایده باشد یا چیز دیگه باشد. دومی اون بود. سومی اصلا وجود شی، اهم از این که اون شی علم باشد یا غیر علم باشه، هر چی که باشه. اونجا
اینکه قرار چیز دیگه یه دارد دیگه، مثلا قرار چیز که قدرت خداوند یا استجابت دعای حضرت،
هر چی در اینجا میگد اینجا چون اونا فخر کردند و خیلی خوشحال کردند ما کردیم ما کردیم، که انه این بود در بین لذا میگد فخر میکردند، خداوند مخواست که امان قصه این نبوده. خب حالا علم معانی واضحش که باشد، میگه خیلی روشن نیست که کسی روز اول به عنوان علم معانی شروع بکند کتابی بنویسد و این حرفا، این خیلی به اون صورت در دست نیست. فقط چیزی که بوده میگه اولین مرتبه از جاهز در اون کتابی که در رابطه با اعجاز و قرآن نوشته، از جاهز مطالبی نقل شد در این زمینه در رابطه با قواعد علم معانی. حالا اون به این منظور نبوده که پاشد علم معانی را وضع کنه، یه مطالب و یه قواعدی که مال علم معانیه اون اونجا مطرح کرد. جاهزم متوفای سال 255. بعد از او ابن قتیبه کتابی دارد از شعر و شعرا، و همچنین کتابی دارد معان شعر. در یکی از این دو کتابش، حالا اونجا که نقل کرده میگه فی کتابه شعرا، ظاهرنمون از شعر و شعر اونجا نمون. ابن قتیبه هم یک قسمت از قواعد علم معانی رو اونجا مطرح کرده. مثلا یه 10 تا 5 تا 15 تا 20 تا اینجوری. اون اوائلی که میدان میان یواش یواش شروع میکنه اینجور نیست که به تمام چیزهای حاطه پیدا بکنه، یه 4-5 تا اون میفهمه مطرح میکنه، اون یکی میاد یکی دو تا اضافه میکنه، اون یکی میاد 3-4 تا اضافه، تا یواش یواش نسبتا کامل میشه. بعد از اون مبرد در کتاب کامل خودش، کامل مبرد، اون هم در ادبیات، اون هم یک مطالبی و قواعدی از علم معانی اینجا مطرح کرد. بعد یواش یواش دیگه مثل این که راه باز شد و هر کس آمد یه چیزایی مطرح می کرد و فکر می کرد و در می آورد، نوبت رسید به عبدالقاهر جرجانی. عبدالقاهر جرجانی متوفای 471، چند سال بعد از جاهز می شد، 216 سال بعد از جاهز فوت کرد. به زمان این که رسید ایشون دیگه پاشد و به عنوان یک کتابی در بلاغت، کتاب مستقل به علم، علم معانی نوشت. و در اون زمان هم خب این کتاب کتاب مفصلی بود و مطالبش هم نسبتاً زیاد است و فکر ایشون در اون زمینه خب بسیار بالا بوده، و الان هم که الانه همه اون را به فهم و ذوق بلاغه قبولش دارن، ولو این که هر شهر اونم نگفته، از صد یک ده تا ده تا هم بلکه شهر کمتر نگفته، ولی خب دیگه در اون زمان این کم نبود. اون اوائل کتاب نسبتاً مفصل به این صورتی اون زمان ها نبود، و لذا هستن بعضی ها گفتن به این که واضع علم معانی همون عبدالقاهره، به خاطر این که این خیلی مفصل نوشت، به این خاطر دیگه تقریبا به اسم ایشون تمام شد و واضع علم معانی میگن عبدالقاهره. ولی خب قبل از ایشان، قبل از ایشان شروع شده بود. خب حالا در اینجا از این فینبغی دیگه به اصل قواعد بلاغی وارد میشه، و رفقا هم بدانن که این کتابی که ما میخوانیم مختصر باشد یا مطول باشه، هیچ کتابی تمام قواعد بلاغت را نگفته و کسی هم به همه اون قواعد اصلا تا به حال دست نیافته، چون از همه علوم ادبی ظریف‌تر و مشکل‌تر همین بلاغت، از همه مشکل تر همین بلاغت. ولذا اینا هم که آمدن هر کدام چند تا اضافه کرده این شده بود، کتاب های مفصل تری هم نوشته شده، سیدعلی خان انوار الربیع را نوشته، یعنی امور بدیعیه را به شعر کشیده، حدود 140-145 تا بیت قصیده ای گفته، و بعدم شروع کرده به شرح اونها، شده انوار الربیع یا اون ابن حجه حموی، قصیده گفته در رابطه با محسنات بدیعیه. محسنات بدیعیه که میگیم اعمها، معانی رام در بر میگیرد، بیان رام در بر میگیرد، خود علم بدیع رام در بر میگیرد، اینجوریه. اونم همینجوری چیز کرده، شرح کرده، خودش چاپ جدیدش 5 جلد، 1 جلدش فهرست است و 4 جلدش هم در باره بلاغته. کتاب های عدیده زیادی نوشته شده، و انسان یک کتابی را که میخواند باید خوب بخواند، یعنی این کتاب را انسان که میخواد بخواند مثلا مختصره خوب بخواند و خوبم بفهمه، به طوری که بتونه تدریس بکنه، در این حد باید انسان کتاب را بفهمه. بعد با دانستن مطالب این خوب کاملا و قدرت پیدا میکند کتابهای بلاغه دیگر را مطالعه بکنه و مطالبی که مربوط به بلاغت است از اونا بفهمد و تطبیق کنه، چون همه چیزا اینجا گفته نشده، نه در متول همه چیز گفته شده، نه در اطولش همه چیز گفته شده. متن متول و اطول و مختصر یک کتابه. تلخیص المفتاح خطیب قزوینی را تفتازانی اول، البته کسان دیگه هم شرح نوشته بودن، ولی خب از این تو بین این سه تا کتاب اول تفتازانی شرح کرد به نام متول، بعد ازش درخواست شد که اون را کوتاهش بکنه، مختصرش بکنه، دوباره پاشد این مختصر را بعد از متول نوشتد. بعد از مدت‌هایی هم اطول را نوشتن، عصام الدین حاشیه بر جامی داره، اون برداشت تلخیص المفتاح را شرح کرد از متولم طولانی تر به نام اطول. متن هر سه یکیز، اصل قواعد هر سه کتاب یکی، منطور بعضی اشکال و حرفای دیگه بیشتر دارن، بعضی کمتر دارن، بالا پاییدش. منطقه عمده این است که ما قواعد بلاغت را بایستی بیشتر یاد بگیریم، یعنی قواعدی که در این کتاب ها گفته شده کافی نیست، بایستی انوار ربی را مثلا انسان دید، اون خزانت الادب ابن حجه حموی را دید و همچنین کتاب های دیگر را دید، کتاباتی که در اصطلاحات نوشته شده. انسان یعنی این کتاب رو باید طوری بخواند که سر از آن کتاب هم در بیاره، ولو این که حالا بعضی جاها فلان عبارت در متول یا در اطول یک نیم سطر هر چه فکر کردیم نفهمیدیم، رفتیم پیش استاد نفهمید، اونم از استادش رفت پرسید اونم نفهمید، ای بس اون رفت از خود مصنفم پرسید اونم نفهمید، حالا شما این نیم سطر بفهمید یا نفهمید آتا من به زمین نمیاد، مهمش این است که قواعد رو شما خوب بفهمید. اکثر اشکالات هم در خود قواعد نیست، در این کتاب ها مال فلان اشکال رو میخواست بخون اشکال رو فرق یا عبارت تغییر داره و امثال داره، ولذا بایستی لااقل مختصر را که میخوانیم خوب بفهمیم، این کتاب را با تمام از جمعی جهات خوب بفهمیم. خوب وقتی که این مقدار را انسان فهمید، بعد با مراجعه کردن به قواعد بلاغت در سایر کتاب ها میتوند از اونا هم سر در بیاره. اون وقت فلان آیه رو میخوای قواعد را بر او تطبیق بکنی، دیگه تنها قواعدی که در تلخیص المفتاح یعنی متن متول و مختصر و اطول آمده کفایت نمی کند، ای بسا بایستی کتابای دیگر را هم ببینی، یا اون آیه شریفه یا عرض و بلعی را میخوای مثلا قواعد بلاغت که در اونجا تطبیق شده بفهمی، این کتاب کافی نیست، دستا کتاب دیگر بلاغی بایستی. ولذا اون چه که مهم است یک کتاب را بخوانیم، خوبم بفهمیم این کتاب را، بعدنم بتوانیم از سایر کتاب های بلاغی سر بر بیاوریم، نه اینکه اونا را بخوانیم ها، نه با مطالعه حتاشون را بفهمیم. از تراز کتاب خوبی، دفعه کتاب دیگر از کتاب های خوبه، اینجوریه. ولی خب مهم این است یک کتاب را خوب بفهمیم، یعنی مختصر را از اول تا آخر بایستی متن و شرح کاملا انسان بفهمیم. با فهمیدن این و قدرت علمی هم که پیدا کرده از نحو و صرف و امثال ذلك و قواعد علم بلاغت را در سایر کتاب ها میتوند بفهمد. حتما میگیم باید متول بخوانی تا بفهمی، این نیست. حتما بایستی اطول بخوانی تا بفهمی، این نیست. اصل قواعد با همین کتاب هم فهمیده میشود. متول و اطول هم نوعا حرفای اضافیش بالا پایین کردن و اشکال کردن و اینجور چیزا، نه اینکه مثلا متول دو برابر مختصره، اطول هم قریب دو برابر متوله، ولی اینجور نیست که اطول دو برابر متول قواعد داشته باشه، متول هم دو برابر مختصر قواعد داشته باشه. اصل قواعد هر سه کتاب یکی، و اون چند که مهم است برای ما فهمیدن قواعد و دانستن قواعد و تطبیق بر موارد. خیلی اوقات ممکن انسان 20 مرتبه متول گفته باشه ولی یه آیه بهش بدی نتونه تطبیق کنه، این خواندن فایده نداره، خواندن برای تطبیقه. علم اصول رو حفظم که باشه، حفظی همه چیزشه یا از اول تا آخر، ولی نمیتونی تطبیق بکنی یه قرآن به درست نمی. نحوش هم همینجوری، نحو خوانده ده خونده تا هم کتاب خوانده، الفیه رو هم حفظی، عبارت که بهت میدن نمیتونی تطبیق کنی، به درست نمی. مهمش این است که قواعد را یاد بگیریم و توانایی تطبیق بر اونها را داشته باشیم. در هر درسی مهم اینه، ولی خیلی اوقات کتاب ها بعضی اوقات طوری است که انسان روی اون کتاب زیاد کار میکنه و کاری با تطبیق نداره و میگد هم میخواند هم شرح هم مینویسه ولی در مقام تطبیق عاجزه. این گونه خواندن فایده ای ندارد، مهمش توانایی بر تطبیق و دانستن اصل قواعده. خب بعدش دارد به این که فین بقی ای اداکان قصد المخبره به خبرهی افادت المخاطبه ین بقی ان یکون ان یقتصر من ترکیبه علا قدر الحاجه حذرا عن اللغو فان کان المخاطب خالی الذهن من الحکم و تردد فیه، بنده فعلا عبارت متن میخوانم، استغنی عن مؤکدات الحکم و ان کان مترددا فیه طالبا له حسن تقویته به مؤکده و این کان منکرن وجب توکیده به حسب الانکار. این مقدار از متن. اجمالا فهرستواری میگه وقتی که غرض متکلم این است که افاده کند به مخاطب معنای را، معنای رو بخواد به مخاطب تفهیم کنه، میگه حقش این است که انسان به مقدار نیاز در این عبارت اکتفا کنه، یعنی هر مقدار از عبارت که کفایت میکند برای تفهیم اون معنا به مخاطب همون مقدار بیاره، نه بیشتر نه کمتر. نه بیشتر و نه کمتری راجع به جنبه های مختلفی میتواند باشد. یکی از اونها از ناحیه تأکید و عدم تأکید، یکی از اونها در رابطه با مثلا فرض کنید قصر و غیر قصر، یکی از اونها از ناحیه تعریف و تنکیر و امثال ذالک. اینجا نیاز به نکته داره، نیاز به آوردن ادات تعریف هست یا این که نیست. مثلا این که میگه اکتفا کند به مقدار نیاز، نه فقط از ناحیه تأکید و عدم تأکید، آخه اینجا فقط اینه گفته، این بس انسان خیال بکند فقط از این ناحیه، نه خیلی جنبه های مختلفی هست که همه اینا بایستی لحاظ بشه. آیا اینجا نیاز دارد که مثال بزنی یا نیاز نداره؟ نیاز داره بزن، نداره نه. نیاز به تشبیه دارد یا نداره؟ داره، تشبیه بکن، نداره نداره. فقط تأکید و عدم تأکید نیست، ولی اینجا فعلا همون تأکید و عدم تأکید را میگه. ولی زمان میگه به این که انسان وقتی که میخواد چیزی را به مخاطب تفهیم کند بایستی دقت کند چه مقدار لازم از تعبیر بیارد برای رساندن اون مطلب به مخاطب، همان مقدار بیارد. اگر زیادی بیارد لغو، بایستی از لغو حذر کند. اگر کم بیارد اون اصل معنا ایفا نشده، عبارت نقصان خواهد کرد، یعنی ناقص خواهد بود. پس سزاوار است، یعنی اگر بوده باشد قصد مخبر از خبر خودش افاده کردن به مخاطب، پس سزاوار است این که اکتفا بشود از ترکیب به مقدار نیاز، علی قدر الحاجه، یعنی به مقدار نیاز عبارت را بیاره. ای ازا کانه اشاره است به این که این فای فین بقی فا جواب شرط محذوفه، که این فا را فا چه میگن؟ فای فصیحه. فای فصیحه در ایجاز و اتناب و مساوات اونجا یک مثال میزند، فنفجرت اونجا فاش فای فصیحه باشه، و فای فصیحه کدامه حرفای مختلفی زده میشه که بعضی ها در فایی که داخل میشه و سر جوابی که شرطش محذوفه این را فای فصیحه نمیده. حالا اینجا هم بر طبق این بیان فای فصیحه هست و فصیحه هم هست. بله؟ فای تفری همون نتیجه، همون فای فصیح نتیجه تفری را میدهد. سزاوار است ان یقتصر من ترکیب علی قدر الحاجه، علی قدر الحاجه، قدر الحاجه هر دو صحیح، اکتفا بشود از ترکیب، یعنی از کلام به اندازه نیاز. یقتصره نای فایلش چه بشد در اینجا؟ علا قدر الحاجه، نه من از ترکیب. در عبارت مصنف معلوم خواندن آخه عبارتی که شارع آورده مخبر رو اونجا ذکر کرده، به حسب عبارت شارع معنی نداره، ولی بر طبق عبارت مصنف مناسب تر، ولو این که مصنف قبلا هم اسمی از مخبر برده بود، از اونجا هم میشود یختصر خواند، ولی یختصر خواندن مناسب تر، اکتفا بشود از ترکیب به اندازه نیاز، یعنی بیشتر نیاره. چرا؟ حذرن عن اللغو، به خاطر این که از لغوگویی پرهیز کنه، بیشتر از نیاز بیارد لغوگویی کرده. حالا در اینجا نسبت به تأکید و عدم تأکید قاعده بیان میکنه، میگه کلامی را که میخوای به مخاطب القا بکنی، یعنی خبری را که میخوای به مخاطب بگی، فعلا بحث در احوال اسناد خبری، خبری که میخوای به مخاطب بدی، میگه مخاطب یکی از این سه حالت رو داری، یا منکر حرف توست، یعنی معتقد است به خلاف حرف تو و حرف تو را نمیپذیره، اینجا میگه مخاطب منکر حکمی است که در خبر تو آمد، یه مرتبه مخاطب در رابطه با اون حکمی که تو میخوای به او اطلاع بدی و از او خبر بدی شک داره، تردید داره، مرددی، اینم حالت دیگه. یه مرتبه نه شک دارد نه انکار، خالی الذهن، منظور از خالی الذهن این نیست که این حکم تو ذهنش اصلا نیست، بلکه منظور این است، این است که نه منکر اونه و نه شک که در اون داره، انکار این است بگر این طور نیست که تو میگی، تو میخوای بگی زیدون جائن، زید آمد، زیدون جائن، مخاطب یک مرتبه معتقد است که زید نیامد، تو هم میگی زیدون جائن، نمیپذیره، این منکر. یه مرتبه حالت تردیدی نسبت به مجیء زید داره، بنا بود امروزا بیاد، نمیدونه آمده یا نیامده، تردید داره و خودش هم در فکر این هست که بفهمد آمده یا نه، اگر آمده بریم به دیدنش و نیامده که هیچ، حالت تردیدی دارد نسبت به مجیء زید. یه مرتبه هم نخیر، نه منکرشه و نه هم حالت تردیدی داره، ولو این که ای بسا این حکم به ذهنش بیاد، ولی اون حالت انکار و حالت تردید درش چیه؟ نباشه. منظور از خالی و ذهن یعنی حالت تردید و شک، این چیز انکاری براش نیست، نه اینکه کاملا از این حکم غافل است و اصلا این حکم تو ذهنش چیه؟ نیست. خب مثل اینکه یک چیزی تو خانه هست مثلا، یا یه موتوری را یک جا گذاشته، ای بسا موتور تو ذهنته، ولی اینجور نیست که تردید داری که موتور را بردن یا نبردن، اینجا الان نشسته مطمئنی که نبردن، قسم بالفرضه میخوری، ولی در این حال حالت تردیدی هم نداری، و الا حالت تردیدی داشته باشی فکرت اونور میره و ای بسا میشی میری نگاه میکنی ببینی بردن یا نه. پس تو ذهن بودن یک شیعی با این که جاهل باشی تو او شده یا نشده، این معنیش تردید نیست، تردید اون حالت تردیده، هی شک داری و تردید داری و دلت میخواد که بفهمی که دیگه چیه. پس بنابراین خالی و ذهن بودن یعنی تردید و انکار نداری، ولو این که اون حکم را تصورم کرده باشی. خب اون حکمی که در خبر مثلا موجوده، بله نه جاهله، ولی نه حالت انکاری داره نه حالت تردیدی، هیچ کدوم. مثل این که یه مسئله ای را از شما میپرسن، میگه من نمیدونم جوابش، حالا نمیگه که من مرددم، آیا این جواب این مسئله اون است یا این، خیلی اوقات میشه انسان جاهل ولی حالت تردیدی برش نداره، فلان مسئله من نمیدونم، میپرسن فلان چیز چطوری، میگم نمیدونم، تردید این است که مردد باشی این مسئله حکمش اینه اونه چطوری است مثلا، ای بسا بعد از سوال تردید برات بیاد، هم ولی قبل از سوال توجه به این حکمم داشتی، ولی حالت تردید برات نبود، معنی نداره. پس جهل به حکم هم با شک جمع میشه، هم با انکار جمع میشه، و هم با خالی و ذهنی مانی نداره. خب حالا میگه در اینجا حالا برنامه میگه اگر مخاطب خالی و ذهنه، اینجا نباید خبر خود را برای همچه مخاطبی تأکید کنی. خبری میخوایی به مخاطب بده، مخاطب نسبت به حکم این خبر تو خالی و ذهن نبایستی در این صورت کلام را تأکید کنی، حکم را تأکید کنی. یه مرتبه شک داره مردد در حکم خبر، خبر تو چیزی بهش گفتی ولی اون نسبت به این تردید داره. یعنی مثلا میخوای به مخاطب اطلاع بدی که زید آمده و فرض این است که او قبل از اینکه تو خبر را بهش بدی تردید داره که زید آمده یا نه. میگه در اینجا مستحسن است که کلام را تأکید کنی و حکم خبر خود را تأکید کنی. یه مرتبه منکر حکم خبر تو است، میگه اینجور نیست، معتقد است که زید 100% نیامد ولی فرض این است که آمده و تو میخوای به او اطلاع بدی که زید آمده. میگه اینجا واجب است کلام را تأکید بکنی که اگر تأکید نکنی کوتاهی کرده ای. چون به چه مناسبت بو میخوای این خبر را بدی؟ برای اینکه بو بفهمانی که زید آمده برید مثلا به دیدنش. وقتی که حرف تو را نمیپذیره گفتن چه فایده ای داره؟ ولذا بایستی طوری به او بگی که او حرف تو را بپذیره. چه نحوه بایستی بهش بگی؟ قسم بخوری، تأکید بیاری، انه بیاری، امثال ذالک تا بپذیره. اگر بگی زیدون جائن نمیپذیره، ولی اگر بگی والله ان زیدن لجا میپذیره. باید این کار را بکنی. پس مخاطب اگر خالی و ذهن باشه نیازی به تأکید نیست و نباید اصلا تأکید بیاری. اگر شاک باشد در خبر تو بهترین است، یعنی مستحسن است که تأکید بیاری. و اگر منکر باشد واجب است تأکید بیاری. این فهرست اجمالی این متنه که در شرط توضیحاتی داده میشه. پس اگر بوده باشد مخاطب خالی الذهن از اون حکم و خالی الذهن از تردد در اون حکم، خالی و ذهن باشد از اون حکم و خالی و ذهن باشد از تردد در اون حکم، سزاوار معنای ینبغی که استعمال میکنن سزاوار که میگن در بلاغت چیزهای سزاوار نوعاً عمل وجوب به یعنی که انه واجب بر طبقو عمل سزاوار. لذا یستحسن همونجا که گفتیم در کلام شک یستحسن و تأکید مستحسن به عبارت مثلا که مستحب، ولی در این حال دادم به این که بلاغیین ملتزمن به این مستحب عمل کنن. خب پس اگر بوده باشد مخاطب خالی و ذهن از حکم و خالی و ذهن باشد از تردد در آن حکم، اینجا استغنی عن مؤکدات الحکم، استغنا حاصل می شود از مؤکدات حکم. مؤکدات حکم مستغنا عن هند، نبایستی از آنها بیاری. ای لا یکون عالما به وقوع نسبت اولا وقوعها ولا مترددا فی ان النسبت هل هی واقعتون ام لا و به هذا تبین فساد ما قیل ان الخلو و عن الحکم یستلزم الخلو و عن التردد فیه فلا حاجت الى ذکره. ما قیل تا اینجا تمام شد. بل تحقیق حرف شارح دیگه، این بل تحقیق حرف قیل نیست. بل تحقیق ان الحکم و التردد فیه متنافیان. در متن مصنف این بود که اگر مخاطب خالی الذهن است از این دو چیز، یکی حکم، یکی تردد در حکم، نه تو ذهنش حکم هست و نه تردد در اون حکم، در این صورت از مؤکدات حکم مستغنی هست، نبایستی مؤکد آورد. یک کسی به این حرف اشکال کرده، استاد شارح بر طبق گفته دستوبی به نام علاءالدین ابن حسام، حسام الدین دستوبی اینجور دارد: و دال کل قائل هوال علامه علاءالدین ابن حسام الدین، بل حسام الدین استاد شارح، استاد خود تفتزانی. تفتزانی استادش یه وقتی به این عبارت خطیب اشکال میکرد، بعد حالا شارح میخواد اشکال او را دفع کنه، بگرد اشکال استاد بر این عبارت وارد بید. خیلی اوقات میشه اوائل امر انسان بیه خیلی از چیزها اشکال بکنه، بعد یواش یواش که پخته تر میشه میبینه خیلی از اون حرفا درست، یا استاد بیه یک چیزی اشکال بکنه شاگرد بعدن بفهمد اشکال استاد وارد نبوده جواب بده، یا خود استاد ای بسا، حالا خود استاد نه خود انسانی که درس میخونه، مثلا یه وقتی بیه یک مطالبی به حرفای استادش مثلا اشکال میکرد، بعد به فهمت حرفای استاد درست بوده خودش اشتباه میکرده. مثلا از شیخ عبدالکریم حائری خدا رحمتش بکنه نقل شده که میفرموده اون اوائل که دندان عقل در نیاورده بودیم به شیخ انصاری اشکال زیاد میکرد، ولی بعد فهمیدیم نه، خیلی از اشکالات یا بعضی از اشکالات وارد نبود. و نیزا بعضی اوقات انسان میشون اوائل و بالخصوص کسانی که اوائل در خارج گفتنشانه اینا خیلی اوقات اشکال مشکال بیاد میکنن، بعد یواش یواش یه 30-40 سال درس گفتن یا خورده پخته تر شدن میبینن خیلی از اشکالات قبلی خودشان وارد نبوده. حالا اینجا هم استاد شارح اشکال میکرده بر عبارت خطیب، شارح مخواد بگد که اشکالیشون وارد نیست. حالا اشکال چه باشد؟ عبارتی که آورده در اینجا اینه، عبارت خطیب: فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ اُسْتُغْنِيَ عَنْ مُؤَكَّدَاتِ الْحُكْمِ. استاد شارح اشکالش به این بود که این وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ اینجا زیادیه، لغوه بی خوده. چرا لغمه؟ میگه آخه قبلا مصنف گفت که مخاطب خالی الذهن است از حکم، یعنی حکم تو ذهنش نیست. وقتی که حکم تو ذهن مخاطب نیست، خواهی نخواهی تردید در اون حکم هم نیست دیگه. شما کی شک میکنی در حکم؟ حکم تو ذهنت میاد، یعنی تصور میکنی حکم را، مجیء زید را، بعد تردید میکنی آیا زید آمده یا نیامده. بود مجیء را برای زید تصور میکنی، تردید پیدا میکنی آیا این واقع شده یا واقع نشده. حکم تو ذهن نباشد، شک در اون حکم محال است. در هر چیزی که شک داری و بایستی تو ذهنت باشد تا در اون شک بکنی که آیا هست یا این که نیست. لذا اگر چنانچه یک وقتی حکم تو ذهن انسان نباشه، لازمش این است که انسان شک در اون هم نداشته باشد دیگه. نمیشد حکم تو ذهن نباشه در اون شک بکنی، نه، اول حکم تو ذهن میاد بعد تردید پیدا میکنی آیا این وریه یا این که اون وریه. پس بنابراین این مسئله مسلمی، تردد در حکم لازمش بود و حکم است در ذهن. اگر حس تو ذهن نباشد تردد در او هم نیست. این یکی دو واضحه. اگر اینجور باشد اون وقت شما مصنف به چه مناسبت میگه اگر مخاطب خالی از ذهن است از حکم و همچنین خالی از ذهن است از تردد در حکم، در این صورت استغنی. تنها بگرد اگر مخاطب خالی از ذهن است از حکم، اون خالی از ذهن بودن از تردد در حکم را هم لازم دارد گفتن نمیخواد. این اشکالی است که استادش شاره بر عبارت خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح داشته، لغویت و تردد فی. این اشکال بود. شاره آمده جواب میده، میگن خیلی اشکال شما وارد نیست. چرا؟ استخدام در علم بعدی خواهد آمد به حسب این کتاب ها. استخدام صفحه 422. یکی از محسنات بدیعیه استخدامه، اونجا میاد. استخدام چه باشه؟ استخدام البته چند تا اسم داره، یک اسمش دیگه. استخدام عبارت است از این که لفظی دارای دو معنا باشه، اقلش دو معنا باشه، میشه ده تا هم داشته باشه. لفظی دارای دو معنا باشه، متکلم این لفظ را بگه و یکی از اون دو معنا را اراده بکنه، بعد یه ضمیر غائبی به این لفظ برگرده و از اون ضمیر غائبی که به این لفظ برمیگردد اون یکی معنای این لفظ اراده بکنه. از خود اون لفظ احد المعنیین، از ضمیر غائبی که به اون لفظ برمیگردد معنای دیگر اون لفظ اراده بشه. این اصطلاحاً اینو میگن استخدام. البته استخدام شاخه های دیگری هم دارد، همه را نمیخوایم بگیم. اون قسمی که اینجا مطرحه قونه گفتیم، به خودش انشاءالله میرسیم. پس استخدام یکی از شاخه هاش این است که لفظی دارای دو معنا باشه، اون دو معنا حالا هر دو معنای حقیقی باشن، هر دو معنای مجازی باشن، یکی حقیقی باشد یکی مجازی فرقی نمی کند. لفظی گفته بشه دارای دو معنا هست، از خود لفظ احد المعنی، از ضمیر غائبی که به او برمی گردد معنای دیگر اراده بشه. این اصطلاحا میگن استخدام. شارح میگه در عبارت مصنف استخدام وجود داره و عبارت مصنف درست است و هیچ اشکالی درش نیست. حالا ببینیم چطوریه. ایشون با این ای لا یکون عالما به وقوع النسب اولا وقوعها ولا مترددا فی ان النسبة هل هی واقعة ام لا، اشاره به اون مطلب داره که این تعبیر استخدامی و اشکالی بر عبارت مصنف وارد نیست. حالا چطور؟ میگم این که لفظ و حکم به این دو معنا میاد، البته به بیشتر از این دو معنا هم ممکنه بیاد، ولی اینجا لفظ و حکم به این دو معنا میاد. یک، علم به حکم. علم به حکم به این معنا میاد. حکم چیه؟ وقوع نسبت لا وقوع نسبت. معنای حکم این بود، یه معناش این بود، وقوع نسبت لا وقوع نسبت، این یک معنای حکم بود. یه معنای دیگرش علم به وقوع لا وقوع، علم به حکم. حکم شما در اینجا یعنی خود حکم معنای وقوع لا وقوع میاد، یک مرتبه حکم به معنای علم به اون حکم هم میاد. شو. پس حکم هم به معنای خود وقوع و لا وقوع میاد، هم به معنای علم با اون وقوع و لا وقوع میاد. شو. حالا میگه این که در عبارت شعر مصنف استخدامه بیدین معنی لفظ و حکم گفته شده، از لفظ و حکم یکی از اون دو معنا اراده شده. کدام معنا؟ علم به حکم، علم به وقوع و لا وقوع. از کلمه حکم در اینجا علم به حکم اراده شده. های فیه و تردد فیه، های فیه به چه برمیگرده؟ به حکم برمیگرده. مراد از های فیه خود حکمه، مراد از حکم علم و حکمه. حکم یعنی وقوع نسبت و لا وقوعش. یه معنای حکم اینه دیگه، وقوع لا وقوع. ولی شارح که اینجا گفته مصنف خالی از ذهن من الحکم، مراد مصنف از حکم علم به اون حکمه. های فیه بر میگردد به اون حکم، مراد از های فیه خود حکمه، یعنی وقوع نسبت و لا وقوع نسبت. پس حکم به معنای وقوع و لا وقوع نسبت یک، علم به وقوع و لا وقوع دو، مراد از حکم علم به وقوع و لا وقوعه، مراد از های فیه خود وقوع و لا وقوعه. دو معنا اراده شده، یکی از حکم یکی از های فیه، و هر دو معنا هم معنای حکم بودن. اینجور که باشد عبارت مصنف معناش این میشه، اگر مخاطب خالی الذهن باشد از علم به حکم، و همچنین خالی الذهن باشد از شک در حکم. کجاش زیاده این؟ کجاش زیاده؟ مخاطب خالی الذهن باشد از علم به حکم، و خالی الذهن باشد از شک در حکم. نه علم دارد نه شک دارد. اینجا نبایستی تأکید بیاری و عبارت مصنف بر طبق این هیچ معنی نداره. و حکم یعنی علم به حکم، های فیه هم بر میگردد به خود حکم به معنای وقوع نسبت و لا وقوع نسبت، و معنای عبارت مصنف این میشه و هیچ تعبیری در اینجا زائد نیست، لغو نیست. حکم گفتیم به چند معنا میاد، اشکال ندارد. اونجا به معنای وقوع و لا وقوع بود، اینجا احسن، اینجا به معنای علم به وقوع و لا وقوع معنی ندارد. لفظ مشترکی هم کلمه حکم در اصطلاح لفظ مشترکی به چند معنا میاد. بعضی اوقات متکلم حکم نمیگه، این را اراده میکنه، گاهی اون را گاهی اون را. و ببینید اون وقوع و لا وقوع معنای حکمه نه لفظه. ما در اینجا صحبتمون در لفظ حکم، میگیم لفظ حکم یک مرتبه معنای وقوع و لا وقوع میاد، یه مرتبه به معنای علم به وقوع و لا وقوع میاد. حالا مصنف اینجا گفت خالی و ذهن من الحکم، مراد از حکم علم به وقوع و لا وقوع. های فیه بر میگردد به حکم، مراد از های فیه اون یکی معنای حکمه که خود وقوع و لا وقوع باشه. لذا معنا میکند خالی و ذهن من الحکم، مراد از حکم گفتیم علم به وقوع و لا وقوعه. میگه یعنی خالی و ذهن باشد از حکم، یعنی نبوده باشد مخاطب عالم به وقوع نسبت یا لا وقوعش. ولا و تردد فیه، یعنی ولا مترددن فی ان النسبت هل هی واقعت ام لا، متردد در اینم نباشد که آیا نسبت واقع شده یا واقع چیه نشده. های فیه برمیگرد نسبت به وقوع و لا وقوع نسبت. تمام شد. و به هادا و به واسطه این تفسیری که ما برای عبارت مصنف کردیم روشن شد فساد اون حرفی که زده شده، اشکالی که به عبارت مصنف متوجه شده. و اون این است که اشکال مستشکل اینه که خلو و از حکم که گفت خالی و ذهن از حکم، لازم دارد خلو و از تردد در حکم را. خالی و ذهن از حکم یعنی ترددم نداره. وقتی که اینجور شد فلا حاجت الا ذکر تردد. شارح میگه بر طبق اون معلوم شد که اشکالشون وارد نیست. بعد شارح میگه بلکه تحقیق مطلب این است که حکم در اینجا با تردد و حکم دو شیء متنافی هست. حکم در اینجا یعنی علم به حکم، تردد در حکم یعنی شک در حکم. علم و شک دو چیزن، دو شیء متنافی قابل جمع نیستن.
متنافی شک داشته باشه یعنی علم نداره دیگه،
بود اشکال نداره.
وقتی اولی روید اومی هم شما این چه دیگه شک، یعنی وقتی شک داره به خود یعنی علم نداره به خود، یعنی اولی دومی رو در بر میگیرید.
اولی دومی رو
در بر
نه علم نداره، معنیش این نیست که شک هم نداره. خب
علم نداره یعنی شک هم نداره، یعنی علم به خودش نداره.
نه ممکنه شک داشته باشه.
شک داشته باشه خب علم نداره دیگه.
نه ایشان میگه اگر علم نداره، شکم نداره، هیچ کدام نداره، تاکید نیار. اگر شک داره تاکید بیار. اینو میخواد بگه اگر شک داره تاکید بیار. بلکه تحقیق مطلب این است که در این عبارت مصنف حکم که به معنای علم به حکم و تردد که به معنای شک در حکم دو شیء متنافی هستند، قابل جمع نیستند. وقتی که دو شیء متنافی شدن لذا خالی بودن از علم و حکم لازمش این نیست که خالی باشد از شک در حکم. ممکنه علم نداشته باشد به حکم ولی شک داشته باشد. و لذا مصنف میگه نباید علم باشد، نباید شک باشد تا اینکه بتوانی تأکید نیاوری. این تا اینجا وقتم تمام و یک جمله هم نسبت به حال ان شاء الله اون را فردا شب میگیم. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین. البته بنده قریب سه برابر این نگاه کردم، مطالعه کرده بودم بگیم ولی دیگه
اینجا که خالی
بودن
باشه، یعنی علم به خود نداشتن چون بقو یا لا بقو اینجا دیگه تاکید چرا پیدا داره. اگه طرف مثلا علم به حکم داشته باشه که دیگه اصلا تاکید هم بازم نمیخواد. یعنی ما الان بحثمون سر جایی که اگه این موارد نباشه تاکید نیاز نداره، اگر باشه تاکید میتونه میخواد.
آخه علم به حکم داشته باشی
تاکید دیگه نمیخواد.
باشه ایشون هم میگه تاکید نیاز
نداره. نه میگه خالی ذهن از حکم باشه. اگه خالی نباشه چی تاکید میخواد؟ یعنی
بله یعنی خالی ذهن آخه گاهی اوقات به اون ورش طرف علم انکار علم به اون طرف جذب شده. اون که اینجا که میگن ذهن دیگه نفس و اینا همش اون داخل در اون اینجوری ها اون خود ذهن را مقابل نفس و اینا بگیریم. همین تو دیگه این تو که میگن همون ذهن را بکنم. بله دیگه تو دل یاد داشته رو خیلی مرتب نیست، اشکال نداره یه وقتی چیز را
هر مرتب
برای مطالعه
مراجعه.
اولین چیزی که هست این کتاب با حاشیه دستور این خطبه زجاجی یعنی شروع تلخیص. برای مختصر فعلا شروع تلخیصه، مگر اینکه خود مختصر رو انسان فهمیده باشن اون یه مسئله ایه. اون پنجاه در کنار این اون که دوباره اعتراض مثلا خوبه
پنجه دیگه گفت
مال ابن حجه حموی خزانت الادب، مال ابن حجه حموی خزانت الادب دو تا در یکی شرح شواهد رازی اون 17 جلد اون مربوط به نحوه، اونم ابن حجه بغدادی اون که خیلی لزوم نیستن داشته باشه و این حرف. اینی که در بلاغت ابن حجه حموی خزانت الادب ابن حجه حموی چند جور چاپ شده، یک جلدی هم مثل اینکه چاپ شده، دو جلدی هم چاپ شده، پنج جلدی هم چاپ شده، تو بازار دو جلدیش پیدا می‌کنید.
بله معنای یکی از معانی خود انتزاع و وقوع فلسفه میکنم این معنا رو انتظار یعنی چه؟
انتظار همون سلب و انتظار دیگه، یعنی
فرقش با وقوع لاوقوع چیه؟ همون
لاوقوع میشد دیگه انتظار،
یه معنی دوم به این
دیگه. حالا من یه فکری بکنم
یعنی براش هدی باید
اگه بر انتفاع بزنیم مذاب خراب میشه، مذاب غلط میشه، باید بگیم به سومی بکنیم.
اون دیگه بایستی در جاهای مناسب انسان بتونه هر چی بیشتر نگاه کنه به همه اونا. خب نه یعنی در درک چی مثلا، نه اینکه کلش انسان مطالعه در یه قضیه مثلا در مختصر اگر دیگه کرده نگاه، اگر اینجا روشن نشد بعضی چیزا رو مثلا یکی رو خیلی گری نده، اون خیلی خوبه یکی هم اصطلاحات پیدا کنید، کتابی که در اصطلاحات بلاغت هم خیلی خوبه. چه کتابی هست؟